سلام شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. همچنین پروگرام های هفتوار مربای مرچ و آشیانه را نیز در این برنامه می شنویم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. وزارت امور داخله افغانستان از پایان عملیات خبر می دهد که به هدف سرکوب نمودن مهاجمان در چهارراهی عبدالحق کابل را اندازی شده بود. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. و صدر اعظم ترکیه دیروز با وزرای خارجه کشورهای عرب گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک امر لازمی است. مشروع اخبار. وزارت امور داخله افغانستان از پایان عملیات خبر می دهد که به هدف سرکوب نمودن مهاجمان در چهارراهی عبدالحق کابل را اندازی شده بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام 6 مهاجم از پا در آورده شده اند. آقای صدیقی حدود 2 ساعت پیش در مورد تلفات ناشی از درگیری مخالفان با نیروهای افغان و خارجی چنین گفت.
این لحظه معلومات که شاید تغییر بکند، 4 نفر از پلیس ما به شهادت رسیده و 4 نفر افراد ملکی نیز به شهادت رسیده. مجروحین ما، تعداد پلیس مجروحین 9 نفر است و مجروحین ملکی به 8 نفر است. اما نتیجات مکمل بعد از یک ساعت متوقعی شد و تصفیه شود، من خدمت شما ارائه میکنم.
شماری از مهاجمان حوالی ساعت 1:30 دیروز در یک ساختمان نیمه کاره در چهارراهی عبدالحق جا گرفتند و بر برخی از اهداف مثل سفارت آمریکا و قماندانی آیساف آتش گشودند. گفته شده است که در نتیجه درگیری میان مخالفان و نیروهای طرفدار حکومت، خسارات مالی نیز به ساکنان محل وارد شده است. در همین حال رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در منطقه مکروریان دهمزنگ و لیسه حبیبیه را به شدت محکوم کرده است. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و عاملان این حملات را دشمنان مردم افغانستان خوانده است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حملات دیروز بالای سفارت آمریکا و ساختمان های دیگر در کابل مانع تلاش های امریکا در افغانستان نمی شود. در جریان حملات دیروز در کابل یک راکت بالای سفارت امریکا پرتاب شد که به گفته مقامات امریکایی در نتیجه آن 4 افغان زخمی شدند. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا گفت در این حمله راکتی به سربازان امریکایی و کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. جنرال دیوید پتریوس که به اعضای کمیته استخباراتی مجلس سنا معلومات میداد گفت یکی از زخمی شده ها یک دختر خردسال افغان است که برای گرفتن ویزا به سفارت آمده بود. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش ها مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایجاد این دفتر می تواند تلاش های صلح و مصالحه را در افغانستان تقویت نماید. واشنگتن که از مدت به این سو می خواست چنین یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود، از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان می گویند گشایش این دفتر به نفع طالبان است و بهره گیری سیاسی را برای آنها به همراه دارد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه می شنوید. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان دیروز با وزرای خارجه کشورهای عرب گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک امر لازمی است. این در حال است که فلسطین برای سپردن درخواستنامه عضویت در سازمان ملل متحد آمادگی می‌گیرد. رجب طیب اردوغان که در دفتر مرکزی سازمان عرب لیگ در قاهره صحبت می‌کرد گفت تا پایان امسال وضعیت فلسطین کاملا متفاوت‌تر از امروز خواهد بود.
یلین özlemi duyulan o Filistin bayrağını
وی میگوید بیایید هر چی زودتر بیرق فلسطین را با هم بلند کنیم. بیایید بیرق فلسطین را بلند کنیم تا بتوانیم سمبول صلح و عدالت در شرق میانه باشد. بیایید در آوردن صلح و ثبات که شرق میانه شایسته آن است کمک کنیم. رجب طیب اردوغان افزود اسرائیل خود را منزوی ساخته است و باید قیمت جرایمی را که سال گذشته مرتکب شد بپردازد. اردوغان این سخن را با اشاره به حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کاروان کشتی‌های امدادرسانی به غزه گفت. در این حمله تعدادی از اتباعی ترکیه نیز کشته شدند. اسرائیل از معذرت خواهی از این بابت انکار کرده است. ترکیه روابط نظامیش با اسرائیل را قطع کرده و گفته است که در آینده نیروهای بحری کشور کشتی های کمک رسانی به غزه را همراهی خواهند کرد. اردوغان این سخنان را در جریان سفر به مصر گفت. قرار است در ادامه این سفر اردوغان به تونس و لیبیا نیز برود. پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دیروز یک فرمانده ارشد گروه ملیشه لشکر طیبه را که مقر آن در پاکستان است به قتل رساند. پلیس گفت عبدالاونی در جریان درگیری مسلحانه در شهر شمالی سوپور واقع در کشمیر تحت کنترل هند کشته شد. گفته می شد اونی در صدر فهرست افراد قرار داشت که به خاطر طرح و عملی کردن حملات متعدد تحت تعقیب هندوستان هستند. گروه لشکر طیبه مسئول حمله پنداشته می شود که در سال 2008 در ممبئی سبب مرگ بیش از 160 تن شد. به اساس یک برنامه ناتو که هدف آن نصب دستگاه‌های مدافع راکت در رومانیا است، دیروز قرارداد میان ایالات متحده آمریکا و رومانیا به امضا رسید. این قرارداد را وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و رومانیا امضا کردند. قرار است این دستگاه در مدت تقریبا 4 سال در پایگاه نیروهای هوایی رومانیا نصب شود. نصب این دستگاه‌ها در رومانیا برخی از برنامه وسیع نصب دستگاه‌های مدافع راکت توسط ناتو در اروپا است. و خبر اخیر این که اداره احصایه ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش داد که سطح فقر در این کشور سال گذشته به 15.1% افزایش یافته است. به این معنی که تعداد آمریکایی های فقیر به حدود 46.2 میلیون نفر می رسد. به این ترتیب از هر 6 آمریکایی یکی آنان فقیرند. از سال 1959 تا حال که این اداره همچو سروی را انجام می دهد، سروی امسال بیشترین تعداد آمریکایی های فقیر را نشان می دهد. افراد مجرد که در درآمد سالانه ایشان به کمتر از 11139 دلار می رسند، نیز در جمع افراد فقیر به حساب می آیند. پایان اخبار.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، جزئیات رویداد اخیر در کابل را جویا میشویم. مقامات دولت افغانستان میگویند عملیاتی را که برای تسخیر یک تعمیری که دیروز مخالفان مسلح در آن داخل شده بودند و تا صبح امروز در آنجا مقاومت می‌کردند و پایان رسانیدند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالستار فروغ همین اکنون در داخل این در صحنه بوده و معلومات بیشتر دارد. فروغ صاحب، شما چی می‌بینین؟
سلام با شما سرور صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی. همزمان با ختم عملیات تسکیری در ساختمان چند طبقه نیمه کاره که در نزدیکی چرای عبدالحق واقع داره، سرکایی که منتهی میشه به این محل که قبلا مسدود بود باز شده به روی ترافیک و فعلا ما در همین ساختمان قرار دارم. در اینجا به خبرنگارا 4 اجساد مهاجمین نشان داده شد. چهار تن از مهاجمین در طبقه 13 این ساختمان نیمه کاره موجود بودن و 2 تن از مهاجمین دیگر اجسادشان در طبقه 4 موجود بود. مسئولین فعلا در حال انتقال اجساد هستند. باشندگان محل هم اجازه یافتند که به محل نزدیک رویداد برند و آنها در اطراف ساختمان تجمع کردند و در حال مشاهده این ساختمان و انتقال اجساد مهاجمین هستند.
فروخ صاحب، این ساختمان متعلق بله این ساختمان متعلق به کیست؟ شرکت خصوصی است یا از مردم است؟ و خودش کدام محافظ کسی نداشت که مهاجما توانستند داخل ساختمان شوند و ساختمان تسخیر کنند؟
خب گفتم میشه که ساختمان دولتی نیست و مربوط سکتور خصوصی هست. بله در یکی از کارمندان امنیت میگه که نخواست نام از او برده شد و گفت که در این ساختمان شماره از افراد پلیس موظف بودن که از این ساختمان حفاظت بکنن و از عبور و مرور افراد غیر مسئول جلوگیری بکنن، اما او گفت که وقتی که مهاجمین بعد از چاشت دیروز به این محل آمدن، اول کماندان این پوسته پوسته پلیس را از پا در آورد و او کشته شد. یکی از افراد ای عامر پوستر زخمی شد و دو تن دیگر جان به سلامت بردن، دو تن از محافظین ای ساختمان. یعنی قبلا توضیح شده بودن افراد برای نگهداری و حفاظت از ای ساختمان، اما مهاجمین کوشش کردن که دو تن از مسئولین ای پوستر کشته و زخمی بکنن و داخل یک ساختمان شوند. قسمی که دیده میشه این مهاجمین مجهز با اسلحه سبک و سنگین بودند و از این ساختمان که دارای 13 طبقه هست برخی از تاسیسات امنیتی می میره و به طرف سفارت امریکا هم راکت فیر کردند. مقامات میگن که در این حادثه 4 پلیس کشته شده و 4 پلیس زخمی شده و 11 فرد ملکی زخمی شدند. اما برخی از مسئولین دیگر امنیتی در این محل میگن که 5 پلیس مجموعا کشته شدند. هنوز هم این اطلاعات آنها دقیق نیست، شاید بعدن نیروهای امنیتی در این مورد اطلاعات درست و موثق در اختیار خبرنگارا قرار بدن.
فروخ صاحب، تلفات همه مهاجمان کشته شدند و تعداد دقیقشان معلوم میشه که چند نفر بودند؟
مهاجمین 6 تن بودن. قسم که ما رفتیم مشاهده کردیم و مسئولین امنیتی هم گفتن اینها مجهز با اسلحه سبک و سنگین بودن، اما واسکت های انتحاری نداشتن، یعنی مواد انفجاری در بدنشان بسته نبوده. بله هر 6 شان از پادر آماده شدن، برخی از آنها در ناحیه چشم و برخی از آنها در ناحیه کمر و دست هدف قرار گرفتن.
فروخ صاحب، شما خودتان اجساد مهاجمین ندیدین؟ در حدود چند سال داشتن یا میتونن مشخصاتشان رو بیان کنین؟
بله مهاجمین افراد کلان سن نیستن، معلوم میشن که سنشان از 20 یا 24 شاید تجاوز نکنه و ملبس با پیرانتنبان بودن و چپلی ها در پایشان هست. سنشان رنگای کالایشان یک رنگ، یعنی شطوری هست و از سیتن دیگهشان رنگ کالایشان مختلف است و جوان هستند، یعنی افراد جوان هستند، کهنسال نیستند.
از افرادی که زخمی شدند در این حادثه وضعیتشان چطور است؟ خبر ندارین؟ در شفاخانه کسی معلومات نداده برای شما؟
خب قبلا که ما با مسئولین وزارت سلامت صحبت داشتیم، آنها گفتن که وضعیت مجروحینی که به شفاخانه های دولتی منتقل شدن قناعت بخش است، یعنی در وضعیت وخیم قرار ندارن. باز ما تلاش میکنیم که از صاحب شفاخانه ها معلومات به دست بیاریم و بعدا اطلاعات را با شما در این مورد شریک خواهد ساختیم.
ستار صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، عبدالستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از محل واقعه هجوم مخالفان مسلح در کابل گزارش داد. مقامات دولت افغانستان میگویند که عملیاتی را که به هدف تسخیر یک ساختمانی که مهاجمان دو داخل شده بودند و از دیروز تا صبح امروز از آنجا مقاومت میکردند به پایان رسانیدند و همه مهاجمان کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
کافات قرون دیو چم داریات
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم حمله اخیر مخالفین مسلح در کابل را دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا میگوید حملات مخالفان بر سفارت امریکا و ساختمان های دیگر در کابل مانع تلاش های امریکا در افغانستان نمی شود. در جریان حملات دیروز در کابل یک راکت بالای سفارت امریکا پرتاب شد که به گفته مقامات امریکایی در نتیجه آن 4 افغان زخمی شدند. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا گفته است در این حمله راکتی به سربازان امریکایی و کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حملات دیروز بالای سفارت این کشور در کابل مانع ماموریت واشنگتن در افغانستان نمی‌شوند. هیلری کلینتون گفت مسئولان این حملات تعقیب خواهند شد. کلینتون این حملات را حملات بزدلانه خواند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت تندروان خشونتگرا طالبان و همپیمانهایشان به طور متداوم تلاش میکنند تا به امنیت و پیشرفت مردم افغانستان آسیب برسانند. ما اوضاع را تحت نظر داریم و تلاش های خود را با تعهدات جدی تر به پیش میبریم تا برای افغانهایی که خیلی رنج دیدند زمینه رسیدن به آینده بهتر برای خودشان و فرزندانشان را مساعد سازیم. همچنان قصر سفید میگوید که برای باراک اوباما درباره حملات دیروز در کابل با جزئیات اطلاعات داده شد. از سوی دیگر دیوید پتریوس رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفت در حملات دیروز به نیروهای آمریکایی و کارمندان سفارت این کشور در کابل آسیب نرسیده است. اما پتریوس که خطاب به اعضای کمیته استخباراتی کنگره سخن میگفت افزود که در حمله راکتی بالای سفارت آمریکا 4 افغان زخم برداشتند. دیوید پتریوس گفت به اساس اطلاعاتی که از سفیر آمریکا در کابل راین کراکر به دست آورده است یکی از زخمی شده ها یک دختر خردسال بود که برای گرفتن ویزای آمریکا به سفارت مراجعه کرده بود. با گفته کراکر این دخترک در یک شفاخانه نظامی در نزدیک محل حادثه تداوی شد. همچنان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت همچو حملات برنامه‌ای را که به اساس آن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان واگذار خواهد شد و تعویق نخواهد انداخت. جورج لیتل افزود به هیچ وجه در تعهد ما به خاطر واگذار کردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تغییری به وجود نخواهد آمد.
امید مرزبان گزارش میداد. مقامات پروان با برگزاری یک اجتماع ضمن ابراز نگرانی درباره وخیم بودن اوضاع امنیتی در این ولایت از مردم خواهان همکاری شدند. ولایت پروان که زمانی یکی از با امن‌ترین ولایات افغانستان در این چند سال اخیر بود، اما در چند ماه اخیر مهاجمان مسلح مقر ولایت در چاریکار را مورد حمله قرار داده و همچنین حملات بر پایگاه های نیروهای افغان و خارجی در این ولایت صورت گرفته است. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
یک گرده همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی مقامات دولتی ولایت پروان برگزار شده بود و در آن مقامات دولتی، نمایندگان مردم و شمار زیادی از ساکنان این ولایت اشتراک کرده بودند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان ضمن برشماری عوامل و موارد ناامنی در این ولایت از مردم پروان خواست تا اگر در زمینه بهبود امنیت همکاری با نیروهای امنیتی نداشته باشند، مشکلات ناامنی بیشتر خواهد شد.
ای مردم پروان، فراموش کردید که تمام روز جواری بی‌نمک می‌خورید، فراموش کردید که آب نبود، که امروز انتحاری را جا می‌دی و پیش می‌گیری می‌آیی در بالای خانه یک مامورین بیچاره که 16 سال 20 سال 30 سال خدمت کرده بود با 6000 و 5000 و 4000 تو را در روز می مبارک رمضان و قرآن هم به تو می‌کشه که من مولای ما مجد هستم تو به مروی دستینش می‌زنی.
در این حال سخنرانان در این گرده همایی موجودیت مشکلات امنیتی و ادامه این وضعیت را در سایر مناطق افغانستان مشابه دانسته و برای جلوگیری و کاهش مشکلات امنیتی استادگی و جدیت را ضروری بیان کردند. ضیاءالرحمن فایز سیدخیلی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان که از شماره سخنرانان در این گرده همایی بود گفت
برای دشمن بیرون از مرز افغانستان او هیچ پشتون تاجک ازبک ازاره شمالی وال جنوبی وال هیچ اصلا دمیان نیست، همش افغان است. اونا میخوان ملت آزاده افغانستان را به خون خاک یکسان کنند. توفیه از اونا انتحاریست، انفجاریست، بمب است.
ظرف ماهای گذشته پروان از شمار ولایات امن افغانستان گفته می شد و مقامات امنیتی این ولایت همواره فعالیت مخالفین مسلح دولت را در پروان ناچیز بیان می کردن. اما در حال حاضر وقوع چندین مورد ناامنی شامل حملات انتحاری که 7 انتحار کننده خود را به ساختمان ولایت پروان منفجر کردن، پرتاب حملات راکتی پی در پی بر پایگاه های نظامی نیروهای بین المللی در این ولایت نگرانی مقامات دولتی و مردم این ولایت را بیشتر ساخته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت دقیقاً 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سنگ تهداب تعمیر شبکه خدماتی امبولانس در شفاخانه حوزوی هرات روز سه‌شنبه به هزینه 800 هزار دلار آمریکایی از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا گذاشته شد. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این تعمیر به زیربنای 1100 متر در سه طبقه به مدت 6 ماه به کمک مالی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. غلام سید راشد رئیس صحت عامه ولایت هرات میگوید این پروژه شامل مرکز هرات امبولانس می باشد که هزینه اعمار و تجهیز آن از بودجه دفتر بازسازی ولایتی ایتالیا و ایتالیان کاپریشن اعمار و تجهیز میگردد. آقای راشد افزود با ایجاد این مرکز ارائه خدمات امبولانس برای باشندگان شهر و ولسوالی های اطراف ولایت هرات آماده خواهد شد.
این پروژه تا مدت یک سال به صلاح بودیجه رن ازی توسط دفتر ایتالیان کاپریشن و بعد وزارت صحت عامه و دولت مسئولیت پیشبرد این پروگرام خواهد داشت. برنامه کاری ازی برای افتتاحی خواهد بود تا ما خدمات امبولانسی به دروازه های خانه های مردم برسانیم. سیستم کاملا جدید هست، نمبر مشخص تلفنی تعیین خواهد شد. همشهری ها و هموطنان ما که نیاز به خدمات امبولانسی داشته باشند وقتی با اون نمبر تماس میگیرند، امبولانس به دروازه خانه از اونا به خاطر خدمت رسانی و انتقال از اونا به شفاخانه ها همکاری و کمک خواهد کرد.
دگروال پاولو پاولا قماندان پیارتی یا تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات گفت کار ساخت این تعمیر به عهده دفتر پیارتی می باشد و افزود با تکمیل کار ساخت این تعمیر 5 اراده آمبولانس نیز از سوی دفتر پیارتی به این بخش اهدا خواهد شد.
Il progetto si concluderà entro febbraio del prossimo anno e contemporaneamente partiranno l'inserimento di tutte le strutture e le equipaggiamenti che servono per far funzionare il centro, comprensivo di 5 ambulanze.
این در حالی است که باشندگان ولایت هرات در گذشته از نبود یک مرکز ارائه خدمات آمبولانسی در شفاخانه حوزوی هرات با مشکلات زیاد مواجه بودند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند طی چند سال گذشته دفتر پیارتی بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی را در عرصه پروژه های صحی ولایت هرات به مصرف رساندند.
ستوره کریمی از تلاش های آبادی و بازسازی در هرات گزارش میداد. علاوه بر یک پوهنتون دولتی، بیش از 4 پوهنتون خصوصی در ولایت بلخ فعالیت دارند. برای نخستین بار جهت ارزیابی فعالیت‌های علمی این پوهنتون‌ها کمیته تنظیم کیفیت ایجاد شده است. زهره صافی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرپرست پوهنتون بلخ از نبود کیفیت آموزشی در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی این ولایت شدیداً انتقاد کرد. دکتر چراغ علی چراغ که در مراسم ایجاد کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی به خاطر ارزیابی از پوهنتون‌ها در بلخ صحبت می‌کرد گفت
پوهنتون‌های دولتی برای باز ولایت مثل که رشوت داده شده ببینه هم رقم داده شده و همینطور هم پوهنتون‌های خصوصی یک تعدادش بدون از اینکه در وجه کیفیتی وجود داشته باشه و ارزی انجام کردن به این منظور انحراف‌های زیاده به وجود آمده.
طبق گفته‌های دکتر چراغ دولت متوجه گردیده است که شمار پوهنتون‌های دولتی و خصوصی ازدیاد یافته. فعلا پوهنتون‌ها سندی که می‌دهد باید به این پوهنتون‌ها اعتبار داده شود. وی تصریح کرد امروز در جهان تمام پوهنتون‌ها از سوی یک کمیته مخصوص اعتباردهی برایشان اعتبار داده می‌شود که این کمیته‌ها مستقل می‌باشد، مربوط به نهادهایی است که برای مسئولین کار می‌دهند. بنابراین نیاز است که تمام نخبه‌ها در این کمیته‌ها حضور داشته باشند و این کمیته‌ها پوهنتون‌ها را ارزیابی می‌کند. باز هم دکتر چراغ‌علی چراغ
پوهنتون‌ها باید از طرف یک کمیته بود تعلیم و تربیت تجربه داره یا صلاحیت داره، او باید پوهنتون‌ها را اعتبار بده. بخاطر اینکه پوهنتون‌ها بتونن خود کمیته اعتباردی راجستر کنن یا برای کمیته اعتباردی بگه که ما آماده هستیم که شما ما را ارزیابی کنین.
موصوف همچنان بیان داشت پوهنتون از نظر علمی و تدریسی باید مطابق به معیارهای جهانی باشد. این کمیته انتخابی است که در سطح پوهنتون ها اعضای کمیته از طریق شوراهای علمی انتخاب می شوند و همچنان در پوهنزه ها هم کمیته ها ایجاد می گردد. به اساس گفته های سرپرست پوهنتون بلخ، دولت این کمیته ها را از نظر اداری و معنوی حمایت می کند و همچنان یک پروگرام در وزارت تحصیلات عالی آغاز گردیده است که تعلیم و تربیت را سپورت می کند. پول را در اختیار کمیته می گذارد که تا این کمیته ها کارهای علمی خود را به پیش ببرند.
زهره صافی از مزار شریف گزارش می‌داد. سه پروژه کوچک به هزینه 50,000 دلار آمریکایی در تگاب بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد. دیان احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
هرچند این پروژه‌ها هزینه ناچیز برداشته، اما از لحاظ کیفیت می‌تواند مشکلات مردم قریه‌های مریکان، سبزدره، شهیدکان و کرسده را از لحاظ نداشتن پول و تعدید سیلاب‌ها برطرف نماید. محمد عالم یعقوبی، مسئول برنامه تکیم ثبات در بدخشان که تطبیق کننده این پروژه می باشد، می گوید این پروژه شامل دو پلچک و یک دیوار استنادی بوده که در حال حاضر مشکلات کم از کم 10,000 تن از ساکنان ولسوالی تگاب را مرفوع نموده است.
شامل دو پلچک است و یک دیوار استنادی در حدود 210 متر که 3500 جریب زمین و بیشتر از 1000 باغیات از تخریب آب نجات میده. دیوال استنادی و پلچکی که دو تا ساخته میشه بیش از 7500 نفر از استفاده میکنه.
کامل بیک، یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت بدخشان، در زمان افتتاح این پروژه ها از مقامات دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست که به خاطر انکشاف محلات دور افتاده برنامه های زیربنایی را در دست اجرا بگذارد.
اگر پروژه های مهمتری که از اینه بالاتر در حدود 1,000,000 دلار 50,000 دلار داشته باشه که در ولسوالی تگاب، در ولسوالی کشم، در مجموعی بدخشان دولت یا مؤسس ها در نظر بگیره، از این طریق ما میتاریم اشخاص و افرادی که دهاقین بودن، مالدارا بودن که مالداری و دهاقین از اونا صدمه دیده تنظیم شوند، مردکار، استا به ارتباط برای مردم ما کمک میشه. در غیر از اون مشکل مواجه است.
ولسوالی تگاب یکی از جمله ولسوالی های کوهستانی دور افتاده و آسیب پذیر از آفات طبیعی در ولایت بدخشان می باشد که ساکنان آن کم زمین و عمدتاً به مالداری اشتغال دارند. بسیاری از مردم خواستار پروژه های زیربنایی، ایجاد فابریک های لبنیات، پروسس میوه، دامپروری، ماهی پروری، دستگاه های قالین بافی و فارمه های باقیات میوه های مسمر می باشد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، ولسوالی تگاب.
خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از تلاش‌های بازسازی در بدخشان گزارش می‌داد. مؤسسه آمریکایی محافظت حیات وحش از ادامه تلاش‌ها به هدف حفاظت حیوانات در افغانستان خبر می‌دهد که نسل این حیوانات در این کشور در حال انقراض یا از بین رفتن است. این مؤسسه از چند سال به این طرف پروژه‌هایی را در زمینه تحفظ حیات وحش در ولایات بامیان و بدخشان به اجرا گذاشته است. مسئولان این مؤسسه روز دوشنبه در سفر به ولایت بامیان در مورد برنامه خود به خبرنگاران توضیحاتی دادند. جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مسئولان این مؤسسه را در سفر به ولایت بامیان همراهی کرده گزارش دارد که با هم میشنویم.
مسئولان مؤسسه آمریکایی WCS یا تحفظ حیات وحش در افغانستان میگویند آنان تلاش های خود را به هدف احیا و حفاظت حیات وحش در افغانستان بیشتر کردند. دکتر دیوید لاسن، رئیس این مؤسسه، در سفر به ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت آنان از چند سال بدین طرف برنامه هایی را در زمینه حفاظت حیات وحش به همکاری دولت افغانستان در ولایت بامیان و بدخشان به اجرا گذاشتند. وای در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
سی سال جنگ به حیات وحش در افغانستان نیز صدمه رسانده است، اما در جای مثل بند امیر وضعیت حیات وحش بهبود یافته است. امیدواریم که در کوههای اطراف بند امیر حیات وحش بهتر شود تا مردم محل، توریستان و هر کسی که به افغانستان می آید از حیوانات دیدن کنند.
با گفته یا قایلاسن، در نظر دارند تا بعضی حیوانات نایاب را به مردم معرفی نمایند که گفته می شود تا هنوز مردم از موجودیت آنان در افغانستان اطلاع ندارند. رئیس این مؤسسه گفت به هدف نگهداری و حفاظت از حیوانات تلاش هایی را از چند سال بدین سو در ولایت بامیان و بدخشان آغاز کردند. وای می گوید به منظور دریافت این حیوانات در ولایت بامیان کمره های مخصوصی را در ساعات مرتفع شمال بند امیر نیز نصب نمودند. گفته می شود که طی بیشتر از 3 دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان به حیات وحش نیز در این کشور آسیب فراوان وارد شده است. مقامات و کارشناسان می گویند که نسل بسیاری از حیوانات و پرندگان در افغانستان در جریان سالهای اخیر از بین رفته و یا رو به انقراض است. شماری از حیوانات و پرندگان بنابر نبود محیط مناسب و تهدید شکارچیان به کشورهای همسایه افغانستان نیز مهاجر شدند. هرچند دولت افغانستان طی فرمان شکار حیوانات و پرندگان را منع اعلام کرده، اما دیده می شود که هنوز هم در مناطق مختلف این کشور حیوانات و پرندگان به وسیله مردم شکار می شوند. در کنار شکار یکی از علتهای کاهش نسل حیوانات و پرندگان در افغانستان از بین رفتن جنگلات و علفچرها در این کشور نیز خوانده می شود.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر این برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
وزارت امور داخله افغانستان از پایان عملیات خبر می‌دهد که به هدف سرکوب نمودن مهاجمان در چهارراهی عبدالحق کابل راه‌اندازی شده بود. در همین حال رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در منطقه مکروریان، دهمزنگ و لیسه حبیبیه را به شدت محکوم کرده است. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان دیروز با وزرای خارجه کشورهای عرب گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک امر لازمی است. پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دیروز یک فرمانده ارشد گروه ملیشه لشکر طیبه را که مقر آن در پاکستان است به قتل رساند. با اساس یک برنامه ناتو که هدف آن نصب دستگاه‌های مدافع راکت در رومانیا است، دیروز قرارداد میان ایالات متحده آمریکا و رومانیا به امضا رسید. و اداره احصایه ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش داد که سطح فقر در این کشور با 15.1% افزایش یافته است.
فرشته ندا بود که عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، با قسمت دوم برنامه خوش آمدید. در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتوار براتون نشر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام تنظیم مربای مرچ را بشنوید، توجه کنید به پروگرام اجتماعی آشنا.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کند خانه‌هایتان خیر و خیریتی باشد. در گزارش اول برنامه بر ضرورت داشتن یک پسنداز پولی در خانواده و مفاد اقتصادی او گپ می‌زنیم.
که یک دخلک دارم آوردیمش میده کردم 23,000 پشت دارد.
بعد از او در گزارش دوم برنامه روشن خواهد شد که خانواده ها و خصوصاً فامیلای مالدار با مراعات حفظ صحی محیطی و شخصی خود و خانواده خود از بروز امراض نجات دادن میتونن.
امیز غاله را دره پراته با ما پخته کرد. دستای خدا ایش نشته بودم در پور سرگین بود.
طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم جا داره.
یک دونه شیرینیم در خانه نیستم، یک پیاله چای چه قسم برش بیارم؟
شنوندگان عزیز، یکی از مسائلی که در مدیریت مالی خانواده مهم و ضروری دانسته میشه پسنداز است. اما کسای به دلیل اسراف، بی‌توجهی و یا هم درآمد کم و ناچیز به پسنداز پولی بر خانوادهشان ارزش نمیتن. در حالی که با در نظر داشت حد معین مصارف، ذخیره و پسنداز پول ولو مقدار کم باشه به اقتصاد خانواده نقش مهم میتونه داشته باشه، زیرا آینده غیر قابل پیش بینی است. از این رو فکر میشه پسنداز بر خانواده ها خصوصا خانواده های کم درآمد ضروری تر باشه. عزیزه رجبی باشنده پل سوخته شهر کابل میگه که چرا هیچگاهی نخواسته پولیش را پس انداز کنه.
یه چی رو پس انداز کنم؟ یه چیز نمیموند. بچیم بیکار است، نمی قدر میشه که خرچ خانه میشه که سرچا و گلوچا قیمتی است. بسیار قصد دارست، من بسیار احتیاجی رو دیدم تا اندازه که من به خاطر دوای من پیسه نداشتم.
احمد مختار باشنده چهاردهی کابل با گفته خودش با وجود درآمد خوب و کافی که داشت، حال کمترین پول در بساط نداره. چرا؟
در موسسه خارجی کار میکردم، معاشم بسیار خوب بود، خرج مصرف زیاد داشتم، در خانه هم سهم داشتم. یک روز شد که موسسه بسته شد، ما بیکار ماندم. اینطور شد که پیسه کرایه را نیافتم و پیش پدر دست دراز کردم، پیش پدر بسیار خجالت هم کشیدم.
اما خانم روشن باشنده ولایت وردک که به کار خیاطی مصروف است، بر علاوه ای که همیشه یک مقدار پولش پس انداز میکنه، از خرج ماهانیش نیز پس انداز داره.
از امی گوگرد گرفته چای بوره آرد روغن امی تمام چیز ما پس انداز میکنم. مردم سرم بسیار مشکلات زیاد اومد، ما از پس انداز خود مصرف کردم در خانه، در دکانم که اسم پس انداز میکنم 400 شد 500 شد 600 شد دستم کامل در داخل مندازم. داخل ما 12000 میشه 13000 میشه، در خانه دخل دارم، در خانه کمی مشک خود گرفتم، چیزی که ما آرد روغن پس انداز میکنم در داخل مش خود میگم بانی داینده کار میاد.
کسان هم بدون سنجش و توجه به حوادث و مشکلات اقتصادی که داینده امکان داره با او مواجه شوند، در کنار ای که پولشان ذخیره نمی کنند، با دست باز و دل فراخ مصرف می کنند. ای گونه اشخاص در وقت مفلسی و یا ناداری از دیگران پول قرض می گیرند و مدتها قرضدار مردم می مانند. از احمد فهیم پوپلزه، کارمند ریاست امور زنان ولایت کابل، در این مورد بشنویم.
زیادتر فامیلا را ما دیدیم که پول که دستشان میاد اکثرا به چیزهای ناقی را مصرف میکنن، باز میبینن که روز بعد مفلس میباشه یا قرضدار میشه. از ما خودم بچه خالی ما یادت داره، زیادتر وقت که پیسه پیشش میایه مصرف میکنه، باز میاد پیش ما که ما پیسه ندارم، باز خود به مشکل مواجه میسازه. ما ماده ما 1000 مثلا پس انداز میکنیم، حتی طفلای خرد ما دخلکای خرد است گلی برشان گرفتیم 5 رفا در پد اون بندازن. خود بچه ما تا یک دفعه مو دخل خودشکستان گفه اینا بابا 400 رپز بیگه.
خانم زیاگل باشنده ولایت غزنی در رابطه با پس انداز پولی خانوادش خاطری داره.
چون اگر دخلک خریدم روزمره پیسه کزنان میمانده، سودا میمانده، مگه که داشت منداختم پین پا میمانده رفا میمانده مرچی که میمانده منداختم. یک روز شد که شورم از کار من پیشه اگر کسی که مشناف قرض بگیریم هیچ کس برش ندار. من گفتم مخی یک دخلک دارم، آوردیمش شکستان دیمش حسابش کرد 23000 پشت داود زیاد خوشد از پیشم دعا کرد رفت کراچی خرید و ترکاری فروشی میکنه. نال شکر روزگار ما بسیار خوب شده.
ناگفته نمانه که پس انداز پولی بر خانواده ها چی دارا باشه و یا نادار خالی از مفاد نیست. یحیی افشار کارمند یکی از رسانه های دولتی راه های درست و مناسب پس انداز پول بر خانواده ها روشن می سازد.
خب راه های پس انداز زیاد است. مثلا کسایی که مقدار درآمد خوبتر دارند، بانک بهترین وسیله است که پول خود را ذخیره بکنند. کسایی که ممکن اونقدر درآمد ندارند، پس انداز هم نداشته باشند، ولی اونا میتونن از طریق دخل مثلا معمول است که برای اطفال می سازند، 10 روپیه و 5 روپیه و 4 روپیه همونجا بندازن و در روزگاری که بسیار نمیتو دچار یک مشکل میشن میتونن که ازش استفاده بکنن. گرچه که امکان داره در بعضی از خانواده ها درآمدها در سطح باشن که با نان شب و روزی خود مشکل داشته باشن، خب بحث از اونا جدا هست. ولی متاسفانه که بعضی وقتا رقابت ها، چشمی ها و بعضی چیزها هم سبب ازی میشن بسیاری مصارف اضافی را. منتها یک چیز حساسی تری است که ما به اصطلاح مصرف های ما باید متناسب با عایدات ما باشه.
گفتنی است که در خانواده ها بر علاوه تعیین حد مصرف برای هر چیز، اگر از وسایل زندگی و وسایل شخصی به خوبی مراقبت شود، با افزایش طول عمر او مصارف خانواده کاهش می‌یابد. با کاهش مصارف از سوی امکان پس انداز پولی میسر میشه و سوی هم امکان برآوردن نیازهای دیگه خانواده فراهم میشه. فکر میشه این مصارف هر کدام به تنهایی ناچیز باشه، اما به گفته بزرگان قطره قطره جمع گردد وانگه دریا شود. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، موضوع نظافت و پاکی به قدر ارزش داره که در اسلام جزء ایمان شمرده شده. پاکی و نظافت برای هر کس و در هر جا ضروری است. اما گزارش را که تهیه کردیم، ضرورت مراعات حفظ الصحه به خصوص برای اویده از خانواده های گوشزد میشه که مالدار هستند. این گزارش توسط فوز نوری تقدیم میشه.
با گرم شدن هوا بسیاری از مردم با امراض گوناگون سر دچار میشوند.
اکثر این امراض ناشی از عدم مراعات نظافت است. به خصوص ایجاب می کند خانواده هایی که در اطراف کابل و یا ولایات بود و پاش دارند و حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، باز، گوساله و مرغ در خانه هایشان نگهداری می کنند، این نکته را بیشتر مورد توجه قرار بدهند. زنان دهاتی در پهلوی این که وظیفه تهیه غذا مانند دوشیدن شیر، تهیه ماست، پنیر و غیره را به عهده دارند، از فضله حیوانات مواد سوخت نیز آماده می سازند. این گونه زنان با مراعات نکردن نظافت و نشستن دست ها با آب و صابون نه تنها خود مریض می شوند، بلکه سبب انتقال امراض گوناگون حیوانی به دیگران و خصوصا اطفالشان شده می توانند. زیاگل باشنده شمالی یکی از مادرانی که به گفته خودش به کارهای مالداری مصروف است و کمتر به شستشوی خود و اولادش رسیدگی کرده می تواند، از مریضی پسر خردسالش می گوید.
همه صبح که وقت می خیزم اول خب جمع جارو روی اولی و گپ سخن سرگین مرگین شو جمع می کنم، بعد از او با می خیزم میرم دوگه و می دویشم چه داریست به او که اکل چای مای دارم می اکتر تفلک خوردام دارم و مو رسیدگی کده نمی تانم، گاهی دست ششته می رسم گاهی دست ناششته که سرش طفل مریض است، اینم دایم وقت سال
از این. سکینه از ولایت لوگر نیز از بی‌توجهی یکی از اقارب مالدارش به نظافت و پاکی یاد می کند.
سنوی خالی پدر اشتکا بود، میخانیش انگلکاری داشتم، میگه از همی تبیله خانه برامد، همی آتش سا بود ده پتن، همی زغاله را گره پراته با ما پخته کرد. رستای خدا ایش نشته بودم، ده پوری سرگین بود. میگه چی سرگین خو مردار نیست، گل کشیرش پاک سرگین شم.
چیزی که مهم است این است که به سبب بیتوجهی و عدم مراعات نظافت خانواده های مالدار، اگر یکی از اعضای خانواده آنها مریض شود، مجبورند با مشکلات زیاد مریضشان را نزد دکتر به شهر بیاورند. باز هم از سکینه باشنده ولایت لوگر بشنوید.
مولی خود ما بود مشتاق اصلا شیر خود انداخت، شیر دادش میخو شیر خود از موجود ما میخوره دست خدا وقتون بوشم چی نشوید مریض میشه سادگری اصلا یک سو دیگه اصلا میدواندش لوگر خود یا با گردیز میره یا با کابل میه، اگر فکر بگیره چرا ایتو شوا.
اما محمد الیاس باشنده چهارقلعه وزیرآباد میگوید که خانواده صحتمند دارد، زیرا در جریان کار مالداری و پخت و پز در خانواده ایشان همیشه به نظافت و پاکی توجه می شود.
وقتی که با دختران شیر میره وعده ساخه می شدم، اما پستان گوه پاک می شدم، بعد از این با شیر از را می دوشند، جالک های دسر دیگ می مونند، بعد شیر دسر خالی می کنند که باش که دو گرد یا مو یا پشه چیزی نباشه، تپیک جور می کنند، بعد از این با صابون مشک با همراه او گرد ولد ساخه پاک میششتن و ایتا نمی کنن که او هم جور کنن هم برن برن دو در دیگ و در کاسه و در خمیر و در نان در حتی دو آلا مالداری داریم، آلا خو بیخیتر کوشش میکنیم.
بیشتر اوقات خانواده های مالدار پابندی به مصروفیت و جار و جنجال روزانه را دلیل رسیدگی نکردن به نظافت میدانند. خانم بلقیس باشنده قلعه غیبی شهر کابل در این نظر است که مصروفیت ها را نباید برای بی‌نظافتی بهانه کرد. او حفظ الصحه را در تمامی کارهای منزل به خصوص در پخت و پز ضروری دانسته میگوید.
من خودم با وجود از اینکه مصروفیت های امروزی بسیار زیاد است، مگر در پلوی ازی هم به نظافت زیاد توجه خاص دارم، چی در قسمت نظافت خانه باشه یا اولادا باشه یا آشپزخانه باشه. خصوصا آشپزی پیش از اینکه رو به کارم کنم، ابتدا دستایم با صابون میشویم، بعد از او به کارم شروع میکنیم.
اما حفظ الصحه چیست؟ دکتر خسرو یوسفزی عامر نظارت وزارت صحت عامه به این عقیده است که حفظ صحه پاکی و صفایی تن و محیط است که در آن زندگی می کنیم.
از فضلجات حیوانی گاو و گوداری اگر کسی داره به صفت مواد سوخت استفاده میکنه. خانمی که مصروف از این گپا است در خانه قطع آب ساده دست خود میشوند، امراض را که انتقال میکنه، آمیبی میکروب بسیار مشکل افزاست، تا پیچشای خونی را به بار میاره، امراض سیستم تنفسی را بعضا به بار میاره. بروسلوز است یک مرض است که از گاو انتقال میکنه، زیادتر هم در شیرایی که جوش داده نشود مشکلات ها را به بار میاره. خلاصه توصیه ما برای خانم ها می است که پستان گاو بشویند، بعد از او شیر بدوشند و دستای خود با صابون و آب پاک بشویند، باید دستکش داشته باشند. اگر با حیوانات تماس می گیرند به غیر از فضلهشان، دستای خود با صابون و آب پاک بشویند.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می شنوید. برخی از اشخاص به سر تنبلی انجام کارها را به فردا و فرداهای دیگه محول می سازند و جالب ای که به جای مقصر دانستن خود همه تقصیر به گردن دیگران می اندازند. این موضوع در نمایشنامه ایفته که اورش رفی سمیر نوشته گنجانیده شده. این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی اجرا می کنند. بشنوین.
شیشته شیشته سرادن خومه چی شدی وزن؟ حمیده این آمدم چی کپ است؟
تو مرا گمش کن، یک کمپل که یک ساعت خو شوم.
برو پشت کار بگرد، از خو خو چیز جور نمیشه.
کار که پیدا نشه خیمه چی کنم؟
تو چه وقت گشتی که پیدا نشده؟
کار ما بسته کردن.
چی؟ کار تا بسته کردن؟
آه، رفتم روی تاله ما دیدم، برم گفت که کار تا بسته کردن، تعویزشام یک عالم مصرف داره، ده پیسه کم خو نمیشه. خیلی دیگه چی کنم؟
عبیب جان خاله
هستی؟ آه آه، بیا بچه خاله جان، بیا داخل بیا.
یک دونه شیرینی هم در خانه نیستم، یک پیاله چای چه قسم برش بیارم؟
اجازه است؟ السلام علیکم بچه خاله جان. و علیکم. آرزو خاله، چرا یک قسم خفه مالم میشی؟ میفهمم عقد داری.
نسیم جان تا کی؟ هر کس پرسان میکنه که عبیب کار پیدا کرد، آل یه گپ دیگه را پیدا کرده که کار ما بسته کردن.
بچه خاله جان زنت راست نگه، آل زندار شدی، سبا روز بخیر اولاددار میشی، جنجال زندگی زیاد شده میره، تو چه وقت طرف جیب پدرت سیل میکنی؟
ما خوب به خدا میشرمم، ما خود چیز خوب از تو نمیخوایم، نان خشک برم بیار، به خوشی میخورم که از تو باشه.
این دفعه برم کار پیدا شوه حتما میکنم. ما برات یک کارک بسیار واردار خوب پیدا کردیم، مگم یک چند روزک سختی رو قبول کو، آینده تا فکر کو.
خیر ببینی نسیم جان.
بخی دیگه که بریم، بسیار استراحت کردی. آرزو خاله جان ما رفتیم.
چای نخوردی؟
قرض باشه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگه.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مرچ، سلام علیکم. یک هفته تیر شد و ما غمچکان
و ما قندیگل خندان
باید برنامه اما تو سرغاچ آمدیم تا به شما عزیزان تقدیم کنیم که هم خنده کنین و هم سادتان تیر شود. اگه میخواین که کثافات پیش کوچه و منطقه تان پاک شود، با چروالی هم کار شوین.
شیر مرزا، دل آقا، جمال، رستم که همسایه هستن همی کار کردن و نه پیش کوچهشان پاک و صفا شدن.
اگه به گپ ما و قندیگل خندان باور ندارین، این قسمت اول برنامه رو بشنوین، 100% باورتون میاد.
حالی خلطی کسافات ده کجا پرتم؟ ایران موندین، این جای نیست. خو تو باش که دمی پیش خانه همسایه ما دل آقا غیل کرده پرتم، چطو باش تو سعی کنم که کسی متوجه نشه. برو، کس نیست، اما تو گزلکش میکنم خودم داخل اولی میشم.
اوه شیر مرزا، صبر کن، کجا میری؟ خدا خیرت نده بابا.
خیرت خوب بود دل آقا جان، کار داشتی مره یا چطور؟
خوب چالاک هستی ها؟
چی چالاکی؟ چی کدیم لالا؟
فکر میکنی که من کار هستم؟ نمیبینمت؟ نه من نرو مادی کنجش که دوامش ناسم فامیدیانه؟
چی شده؟ چی ریخته؟ چی پاشیده که قارستی؟ اونو برادر؟
اینه خود در کوچه اصلا چپ نزن. وردار خلطی کسافات وردار که پیش روی خانه من داختی.
کدام خلطه را برادر؟
وردار اصاب مرا خراب نکو. من از پشت درخت سیل داشتم که تو چی میکنی که دستی خلطی کسافاتت؟
خی کجا پرتم دیگه؟
آل جایی که نیافتی پیش خانه من اندازی؟
خوی نال تو کسافات خودتا ممرایش یک جای کو پیش خانه جمالشان پرتو کتی ما چی دعوا داری؟ ما شما که با هم همکاری نکنیم کسافات کوچی ما کی پاک میشه او عزیز دل؟
والا تام راست میگی، تو باش که من کسافات خودم بیارم پرتمش پیش خانه جمالشان. حال چی کتی آدم جنگ و دعوا کنم؟ ها باش که طرف سهل کنم که کسی نباشه، هیچ کس نیست. اینم اینجا باید خلقی کسافات پرتم.
او بیادر چی میکنی؟ خیرت خواستی خلطه کسافاتا چرا پیش خانه ما انداختی؟
خو ناغلطی شد بیادر، اگه سرت بد نمیخوره امو کسافات تا نکتیش یک جای ببر پیش خانه رستمشان پر تو اگه کار نمیشی.
او بیادر تو چی میگی؟ میبینم آره رسوا میشیم.
آل ما که شیر مرزا را گیر کردم او رسوا شد، بگونی پر تو دقیسش نشو.
راست میگه جمال جان، تا کتی یکی دیگه هم کاری نکنیم کسافات کوچه کی پاک میشه؟ وظیفه ما بود که از خانه کشیدم بیرون، اینال وظیفه تمام همسایه هاست از کوچه خارج شوه. نه وای
خو خی پرتون پیش خانه رستمشان.
پرتو کسافات خودتون کتیش یک جای کو، اگه گیر آمدی اینه ما هم رایت هستیم. وای
خی باش که پرتون.
جمال چی میکنی؟ کسافات پیش خانه ما مندازی؟
خواه نشو رستم جان، یا مثل ادارات دولتی سلسله مراتب داره. شیرمزا پیش خانه دلاغا شار انداخت، دلاغا کسافات خود کتش گد کرد، اون پیش خانه ما انداخت و هم بین پیش خانه شما انداختم. اینال تو کسافات خودتون کتش گد کن و پرت پیش خانه همسایتون.
چی فکر میکنی رستم جان؟ راست میگه پرتو دیگه تال نتی زوج.
شما چی میگین؟ کی میشه؟
نه رستم جان، نمطوری که از ما شد از تام میشه. پرتو هیچ نترسه، اینه ما هستیم.
او بیادر چی میگین شما؟ در پالوی خانه ما خو سرک عمومی است، در سرک عمومی پرتم.
الوز خو در سرک عمومی خو هیچ کس نیست، از چی میترسی؟
راست میگه وی پرتو، بیازو گل صوبه.
پرتو نترس، کسی سرت نمیفهمه. پسان بیروبار موتراک شد اثر شام نمیافی، موتراکت تایرایشان دعوا بادش میکنه. حالا زود شو پرتو.
شنوندگان عزیز، ای هفته یک نامه پرسوز اما خطرناک با آدرس برنامه آمده. ای که این نامه را کی نوشته و دو چی نوشته کده؟ اینه بشنوین.
بنده یکی از باشندگان سابقه دار منطقه پایینک و کوچه بالاگک هستم. از شما چی پد کنم این نامه پرسوزه که نمشته میکنم؟ گریه دلبایم و خنده در چشمایم موت میزنه. در منطقه ما یک وقت یک نفر زندگی میکرد که بسیار خطرناک بود و تمام مردم منطقه از دستش روز نداشتند. ایره لطکو اوره لطکو، روز تمام روز لطکو به مردم کارش بود. خلاصه مردم قریه دست یکی کردن، رفتن و در حکومت از دست یادم شکایت کردن. گفتیم برو حکومت که خبر شد مشکل حل میشه و اصلاحش میکنه. ایره نگو که حکومت به خاطر ای که مردم بدبینش شده یک چند نیل سلا و نفران برش داد تا امنیت او را بگیرن و مردم منطقه ماند و ظلم ای آدم ظالم. خلاصه چند سال تیر شد و حکومت تغییر کرد. با خود گفتیم اینال وقتش است که حق بغدار برسه. تمام مردم قریه جمع شدن که از دست یادم شکایت کنن. دیدیم که یادم که مردم از ترس برش لالا بدخور میگفتن و سرکارش با چرس و تریاک و پودر رو دیگه و دیگه بود. یک دفعه به عیس ولسوال منطقه پایینک و کوچه بالاگت مقرر شد. خلاصه ده ای حکومت هم یادم قدرت داشت و بالای مردم منطقه تا که تانست به بانه های مختلف حق مردم خورد و مردم به ناق بندی کرد. دمی وقت حکومت باز تغییر کرد و آوازه شد که حکومت جدید تصمیم گرفته تا ناقضین حقوق بشر و کسایی که بالای مردم ظلم کرده را محکمه میکنه. با شنیدن ای گپ مردم منطقه ما خوش شدن و گفتن که اینال وقتش است و دندانا را به هم ساییدن. امو بود که مردم منطقه با نوشتن یک عریضه خواهان گرفتاری این نفر که یک باره گم شده بود شدن. عریضه را گرفته رفتیم به کمیته عدل و دادرسی آدم ها. وقتی داخل دفتر شدیم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدیم. کسی را که میخواستیم امر گرفتاریش بگیریم و محکمه شوه به حیث رئیس عمومی کمیته عدل و دادرسی آدم ها مقرر شده بود و با ما از تمسخر بروتک میزد.
شنوندگان عزیز، یکی از اندیوالا و رفیقای برنامه با نوشتن یک نامه اما تو زیبا و مچم چی و چی از ما خواستن که انواع رشوه گرفتن برشان تشریح کنیم. کی کار؟ از علم ما بالاست. به همین خاطر ما با پروفیسور صاحب آقا شیرین ترشکیار که در همین مورد یک کتاب نوشتن خواستیم که برای ما و شنونده های ما این سوال پاسخ بدن.
پروفیسور صاحب، شما خو آماده هستین؟
آها، بله بله، بفرمایین.
بسیار خوب. سوال شنونده ما این بود که رشوه گرفتن چند نوع است؟ اگه شما لطف بکنین و ایره تشریح کنه.
باید برای شما عرض کنم که رشوه انواع مختلف داره. رشوه گرفتن دست به دست، رشوه گرفتن از طریق رفق میز، رشوه گرفتن از سر میز و از زیر میز، رشوه گرفتن در داخل دفتر، رشوه گرفتن خارج از دفتر، یک قسمش که هیچ ضرر نداره فرستادن پول به حساب بانکی رشوه گیری است. اینال شما کدامش کار دارین که بنده تشریح کنم؟
پروفسور سیب نازنین، اگر هر کدامش دانه دانه تشریح کنین که چگونه است تا شنوندای ما خوب صحیح بفهمن.
آها، رشوه گرفتن دست به دست طوری است که اگر ماموری خواست که امرای شما قول بده، شما باید در دستتان یک پانصدی یا یک قطع ازاری را قاد کده گرفته و انگام قول دادن او را در دست مامور صاحب بچسبانین. نو دیگهش رشوه گرفتن از طریق رفق میز است. مثلا اگر در کدام اداره رفتیم که مامور صاحب کار شما را تال داد و شما را خواست که نزدیکش بشینین و دمی وقت رفق میز خود باز کرد و دوباره بسته نکرد، شما باید بفهمین که پول رشوه را در رفق میز بانین.
و نو دیگه رشوه گرفتن؟
نو دیگه از سر میز و از زیر میز است. در این نو مامور صاحب وقتی که عریضه شما را سر میز انداخت و گفت که کارت نمیشه، شما باید در زیر عریضه پیسه رشوت مونده و به مامور صاحب دوباره تیله کرده بتین. و نو زیر میز قسمی است که هر وقت مامور صاحب قلم خود زیر میز انداخت و خود مصروف بالیدن قلم نشان داد، شما باید بفهمین که مامور صاحب از زیر میز رشوت میخواید. اون باید از زیر میز برش اگان پیسدی و ازاری را پیش کنه.
تشکر پروفسور صاحب نازنین. و من یکی دو نوع دیگهش اگه امورم بگوین باز خلاص دیگه.
آها، نوع دیگه رشوه گرفتن باز یک ذره قیمت تمام میشه و کسی که کارش بنده است باید کمر خودم محکم بسته کنه که ده این نوع با 500 روپه و 1000 روپه خلاص شدنی نیست. ده این نوع رشوت گرفتن خواست رشوت خور بالاست، چون مربوط رئیس و معین صاحب میشه.
چطور بفهمیم که طرف از ما رشوه بالا میخواد؟
بسیار ساده و آسان است.
هر وقت یک رئیس یا معین یا معاون از شما خواست که شما بعد از ساعت 4 عصر باز بیاین، آیا خواست که به خانش روز جمعه بیاین، آیا گفت که در فلان رستوران باز میبینیم، شما باید بفهمین که رشوخور خواستش بالاست. ای که در این نوع رشوه گرفتن مقدار رشوه چقدر است، عقل بنده قد نمیته. اما که گفتم میتونم که 1 لک یا شاید 2 لک، مقصد از لک بالاست، اما بهترین نوعی که در حال رواج یافتن است ارسال پول به حساب بانکی رشوه گیر است که والا اگه فلک تمو رو بفهمه یا گیر کنه.
بسیار زیاد تشکر پروفسور صاحب که با پرسش های ما پاسخ دادین. تمام چیزایی که داشتیم دانه دانه برای شما خوراندیم که مزیدتان بده.
و حال دیگه ما از پیشتان می رخصتیم.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما:
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
از هفت